اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان است. امروز پنجشنبه 16 نوامبر سال 2007 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و توجه شما را به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن جلب می‌دارم. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که هنوز پیش از وقت است بگوید که آیا در انتخابات ریاست جمهوری آینده ای افغانستان کاندید خواهد شد یا خیر. آقای عبدالله در یک مصاحبه ویژه با صدای آمریکا گفت که برای آنانی که به او اعتماد کرده و در انتخابات به وی رأی دادند کار بسنده نکرده است.
یک بار مردم افغانستان به ما رأی دادند، من یقین دارم که قانع نیستند و توقعشان از ما بیشتر بوده و ما باید بیشترین کوشش خود بکنیم تا یک قسمت توقعات مردم افغانستان برآورده شود.
آقای عبدالله این را هم گفت که در بین رهبری طالبان درز ایجاد شده و شماری از سران آن گروه تمایل جدی به مصالحه با حکومت افغانستان دارند. بخش از این مصاحبه را در برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا خواهید شنید. منشی عمومی ناتو میگوید مطمئن است که متحدین آن پیمان نیروهای کافی خواهند داشت تا ماموریت آموزشی ناتو را در سال 2018 در افغانستان انجام دهند. یانس ستولتنبرگ روز چهارشنبه در یک مصاحبه با اسوسییتد پرس گفت که ناتو در تحقق وعده‌هایش کوتاه نخواهد آمد. آقای ستولتنبرگ میگوید که با داخل شدن به سال 2018 میلادی شمار سربازان از 13000 به 16000 افزایش خواهد یافت. منشی عمومی ناتو این را هم گفت که کشورهای بیشتر پیمان ناتو با فرستادن سربازان اضافی به افغانستان توافق می‌کنند. جان نیکلسن فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان گفته است که او به 16000 سرباز نیاز دارد تا ماموریت آموزشی ناتو را در افغانستان برآورده سازند. ادامه مشروح خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده عصر چهارشنبه در تشریح سفر اخیر خود به آسیا گفت که این طولانی ترین سفر یک رئیس جمهور آمریکا در ربع قرن اخیر به منطقه بوده است. دونالد ترامپ تاکید کرد که همواره برای هر تصمیم و هر اقدامی که در نظر گرفته است، ایالات متحده را در اولویت قرار داده است. آقای ترامپ چالش‌های امروزی را محصول اشتباهات می‌داند که در گذشته و برای سال‌های متمادی توسط دولت‌های دیگر صورت گرفته است.
Our trip was defined by three core goals. First,
رئیس جمهور ترامپ میگوید که سفرش به آسیا سه هدف را در بر داشت: متحد کردن جهان علیه تهدید کره شمالی، تقویت همپیمانی و همکاری اقتصادی آمریکا با کشورهای شرق آسیا و تجارت عادلانه و دوجانبه. رئیس جمهور ترامپ در این سفر به ژاپن، کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین رفته بود. مجلس سفلای پارلمان روسیه روز چهارشنبه به اتفاق آرا یک لایحه را تصویب کرد که به مسکو اجازه می‌دهد رسانه‌های بین‌المللی را به عنوان عاملین خارجی ثبت کند. این لایحه چند روز پس از آن تصویب می‌گردد که وزارت عدلیه ایالات متحده شبکه تلویزیونی روسیه را به عنوان عامل خارجی قلمداد کرد. ادارات استخباراتی ایالات متحده ادعا می‌کنند که شبکه تلویزیونی روسیه یا آرتی به عنوان یک وسیله کرملین برای مداخله در انتخابات 2016 آمریکا کار کرده است. ادعایی که روسیه آن را رد می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این هفته در نشست اوپک در ویتنام این اقدام آمریکا را انتقاد کرده هشدار داد که روسیه به اقدام تلافی جویانه دست خواهد زد. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که کشورش عمیقاً به خاطر گزارش‌های معتبر درباره جنایات انجام شده توسط نیروهای امنیتی میانمار نگران میباشد. جزئیات بیشتر از اکمل خالقی.
رکس تیلرسن روز چهارشنبه خواهان یک تحقیق مستقل درباره بحران بشری در میانمار شد که باعث شده صدها هزار مسلمان اقلیت روهینگیایی به بنگلادش فرار کنند. آقای تیلرسن در یک کنفرانس خبری مشترک با آنگ سان سوچی رهبر میانمار در پایتخت آن کشور گفت که واشنگتن تحریم‌های فردی را علیه اشخاص وضع خواهد کرد که در آن خشونت‌ها مسئول شناخته شوند، اما او تحریم‌های گسترده اقتصادی را علیه تمام آن کشور پیشنهاد نخواهد کرد. دیدار یک روزه تیلرسن از میانمار در حال صورت می‌گیرد که یک گزارش تازه می‌نگارد که شواهد رو به افزایش از نسل‌کشی علیه اقلیت روهینگیایی‌ها در منطقه رخین میانمار وجود دارد.
ادامه خبرها. تیاره بیت‌نشین آمریکایی یک حمله هوایی دیگر را شام سه‌شنبه علیه جنگجویان الشباب در سومالی انجام داده و چندین تندرو آن گروه را کشته است. اردوی ایالات متحده روز چهارشنبه با اذعان این مطلب گفت که آنان در سال روان تاکنون 28 حمله را علیه گروه از شباب مرتبط به القاعده و گروه روبرشت داعش در سومالی انجام دادند. به گفته اردوی آمریکا، از پنجشنبه گذشته به این طرف حملات تیاره‌های بی‌سرنشین در سومالیا بیش از 45 جنگجو را کشته است. و خبر آخر این که رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه سعد حریری صدر اعظم پیشین لبنان و خانواده‌اش را به فرانسه دعوت کرد. این دعوت ایمانوئل مکرون در میان ادعاهای صورت می‌گیرد که گویا عربستان سعودی آقای حریری را زندانی کرده است. یک مقام فرانسوی که نخواست نامش افشا شود به اسوسییتد پرس گفت که انتظار می‌رود آقای حریری در روزهای آینده همراه با خانواده‌اش به فرانسه برود. آن مقام فرانسوی گفته است که آقای مکرون در جریان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با حریری و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی چندین بار صحبت کرده است. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. یک سروی مشترک حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که تولید تریاک در افغانستان امسال تا 87% افزایش داشته است. این در حالی است که سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر می‌گوید که در گذشته معلومات کشفی و استخباراتی در زمینه دقیق نبوده است و در رابطه با جلوگیری از افزایش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان و اینکه افزایش تولید مواد مخدر چه عواقبی را برای این کشور به بار خواهد آورد، نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌هایی با آقای موحد و دکتر ظفر کارشناس امور مواد مخدر انجام داده است که با سخنان آقای موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی آغاز می‌شود.
در گذشته همکاری‌هایی که بوده متأسفانه در بخش تبادله معلومات اصل معمولی تحقیق انتول و تبادله معلومات بین نهادهای کشفی به صورت درست دقیق نبوده، با وجود که دولت افغانستان همکاری‌ها را با کشورهای منطقه هم سعی داشته بود، اما این به شکل جدی یک طرفه و تنها از طرف افغانستان تبادل معلومات می شده و هیچ نوع فیدبک یا معلومات دوباره از اونا دریافت در قبال عملیات و تبادل معلومات می شود دوباره دریافت نمی کردن. مقرره نو آماده شده در جان صادر و غیره انشاءالله رحمان در نزدیک مجلس را خواهد بود.
چقدر عرضه و تقاضای مواد مخدر در داخل خاک افغانستان صورت می گیره و چطور این سرحدات عبور کرده می تانم؟
ببینیم که افغانستان علاوه از اینکه با مشکل مواد مخدر مواجه است، مشکلات ناامنی هم در داخل جنگ‌های داخلی هم است. قاچاقبران با استفاده از سرحدات باز که است و ساعات ناامن که است که در اونجا حضور نیروهای دولتی تا اندازه کم رنگ باشه کشت میکنن و از طریق سرحدات باز که اونجا کنترل نیست تا اندازه از طریقی ده و دیدن کشور انتقال میدن.
به اجازه شما دکتر سیب ظفر، به نظر شما عوامل افزایش کشت کوکنار و بلند رفتن میزان تولید آن بخصوص در افغانستان چه خواهد بود؟
عوامل زیادی داره، عمدتا جنگ است. جنگ و تریاک رفیق یک دیگر است، یکی دیگر حمایت میکنن. تروریسم اول کشت مواد مخدر حمایت میکنن و مواد مخدر باز تروریسم هم چی میکنن. از اون خاطر یک علت عمده ایش که در جایی که امنیت نیست تولید میشه ایست که مبارزه دقیقی همه جانبه یک جا نشده. مقاطعی که به خاطر مبارزه مواد مخدر کار میکنن بسیار محدود است در چوکات وزارت داخله و مافیا و قاچاقبرا و همه بسیار قویتر است نسبت به همه قوتی که در وزارت داخله موجود است. یکی و در عین حال قوتهای دیگه تنفیذ قانون یک جا به این قوتهای مبارزه علیه مواد مخدر یک جا مبارزه نمی کنند. آنها فکر میکنند که توریسم کار آنها است که کتش مبارزه کنه و مبارزه علیه مواد مخدر تنها یک ارگان خاص است که باید مبارزه کنه. از نظر ما این خوب نیست. ضرورت به ایست که متخصصین دقیقی که این موضوع را میفهمه باید دولت بشانه ایشانه از پیششان نظریات جمع کنه و استراتژی و پالیسی های دقیقی در این وقتی که ضرورت است برشان کشانه، نه تمام استراتژی هایی که سابق عملی شده ولی کار نداره.
برمیگردیم به جناب آقای موحد، چطور شوه که از گذشته دور شیم و تفاهم نامه ها و مقرره های جدید دیده شوه؟
متاسفانه ما که می‌بینیم نسبت به گذشته امکانات و سهولت‌هایی که در گذشته برای نیروهای مبارزه علیه مواد مخدر به ویژه پلیس مبارزه علیه مواد مخدر وجود داشت، تا قسمت عملیات‌ها محو کشتی هم نظر به سال‌های گذشته محدود شده. به طور مثال می‌تونیم گفته که در سال‌های قبل، یعنی 3 سال 4 سال قبل، ما نیروهای وجود داشتیم در بخش امهای مواد مخدر، قطعات کماندو داشتیم که در عملیات‌های ویژه به خاطر محو کشدارها و تخریب لابراتوارها می‌رفتند. و بعد دوم مطابق پلان ملی مسئولیت کشت تخریب مواد مخدر و کشدارهای خشخاش از پلیس مبارزه علیه مواد مخدر به ریاست‌های ولایتی و وزارت محترم مواد مخدر سپرده شده، و در پلان ملی که دوباره آماده شده و پیش بینی شده که دوباره باید نیروهای اولی و قطعاتی که در گذشته مربوط امنیت مبارزه علیه مواد مخدر بود دوباره برشان سپرده شده و بتونن به نتایج بهتر دسترسی پیدا کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رئیس جمهور ایالات متحده صلاحیت دارد تا حکم تلافی جویانه یک حمله هسته‌ای را صادر کند، اما نمی‌تواند در این نوع حمله پیش دستی کند. این مطلب را یک مقام سابق وزارت دفاع ایالات متحده در مجلس سنا اظهار داشت. این مقامات در حالی صلاحیت‌های هسته‌ای رئیس جمهور را می‌آزمایند که بین رئیس جمهور ترامپ و رهبر کره شمالی برخوردهای تند لفظی تبادل گردیده است. مایکل بومن گزارشی را از کنگره آمریکا فرستاده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
دونالد ترامپ مانند هر رئیس جمهور ایالات متحده در گذشته نیز می‌تواند حکم حمله هسته‌ای را در یک لمحه صادر کند. از این سبب این کار برخی از قانونسازان این کشور را نگران ساخته است. سناتور کریس مورفی دموکرات از ایالت کنتیکت در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا چنین نگرانی دارد.
We are concerned that the president of the United States...
ما از این مسئله نگران هستیم، زیرا رئیس جمهور ایالات متحده آنقدر فاقد ثبات است، آنقدر خونگرم است که ممکن حمله کدام سلاح هسته‌ای را که وسیعاً برخلاف منافع امنیت ملی می باشد صادر کند.
اما سایرین از این مسئله آنقدر نگران به نظر نمی رسند. مارکو روبیو جمهوری خواه از فلوریدا می گوید مردم چنین شخص را هرگز انتخاب نمی کنند.
ما انتخابات داریم و اولین چیزی که یک رای دهنده روی آن فکر می کند تا به اساس آن رئیس جمهور را انتخاب کند این است که آیا این شخص را در قسمت توانایی حسابی کشور مورد اعتماد قرار دادن می تواند یا خیر؟
ترامپ رهبر کره شمالی را به طور مکرر کوچک جلوه داده و هشدارهای قوی به پیونگیانگ داده است.
They will be met with fire and fury.
با آتش و غضبی که جهان تا حال شاهد آن نبوده است مواجه خواهند شد.
سناتور اد مارکی از ایالت منسوتا در کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده از عواقب الفاظ تند خوف دارد.
Share my fear that the president's bombastic words could turn into nuclear reality.
بسیاری از امریکایان در داشتن خوف از آنچه لفاظی های رئیس جمهور خوانده می شود شریک منند که مبادا اینها به یک سانحه هسته‌ای بیانجامد.
جنرال سی رابرت کلر، کماندان سابقه قمانده استراتژیک ایالات متحده، در مورد کاربرد زرادخانه هسته‌ای میگوید:
این سیستم است که یک انسان آن را اداره میکند. هیچ چیز به طور خودکار صورت نمیگیرد.
سیستم طوری عیار شده است که در صورت یک حمله هسته‌ای بالای ایالات متحده، حکم حمله از جانب رئیس جمهور به سرعت و در ظرف چند دقیقه مورد اجرا قرار می گیرد. اما در صورتی که حکم رئیس جمهور یک حرکت پیشگیرانه علیه یک دشمن مانند کره شمالی باشد چی؟ براین مکیون، معین سابق وزارت دفاع، می گوید
این جنگ است که از لحاظ قانون اساسی تنها باید کنگره صلاحیت آن را اعلام کند.
پیتر فیور از پانتون دوک به این عقیده است که تصمیم چنین یک ضربه هسته‌ای به تنهایی گرفته نخواهد شد.
این تنها رئیس جمهور نخواهد بود که یگانه افسر نظامی را در آن طرف خط تلفن متیقن سازد. تا تعداد زیادی از مشاورین حقوقی موجود خواهند بود که روی این موضوع غور خواهند کرد.
با وجود این همه اطمینان ها، دموکرات ها طرح لایحه را آماده کردند که با اساس آن رئیس جمهور باید در موقع اعلان چنین جنگی از کانگرس بپرسد که آیا حمله هسته‌ای صورت بگیرد یا خیر. جمهوری خواهان برعکس می خواهند جانب مقابل امریکا نباید در مورد عزم و اراده این کشور شک کنند. یک تعداد دیگر از آگاهان امور به این نظرند که اشارات زد و نقیز در این خصوص اثرات زیادی در جلوگیری از همچو حملات طرف مقابل داشته می تواند. برای بار آخر، 40 سال قبل در زمانی که جنگ سرد هنوز جریان داشت، صلاحیت رئیس جمهور برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در برابر اتحاد شوروی سابق مورد سوال قرار گرفته بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بیست و سه کشور عضو اتحادیه اروپا یک پیمان تاریخی همکاری‌های نزدیک دفاعی را امضا کردند. این پیمان که به نام ساختار همکاری‌های دائمی یاد می‌شود، کشورهای عضو را به گونه رسمی در پروژه‌های دفاعی و افزایش مصارف با هم وصل می‌کند. بریتانیا یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی است که از مدت‌ها به این سو علیه همچو پیمان‌ها مقاومت کرده بود، اما خروج این کشور از اتحادیه اروپا سایر کشورهای اروپایی را در اتخاذ همچو اقدام ترغیب می‌کند. هنری ریجوال، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد از لندن گزارشی را فرستاده که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
این پیمانی است که 5.8 میلیارد دلار برای خرید سلاح و پول اضافی برای عملیات و تحقیقات دفاعی برای آن اختصاص یافته است. رهبران جهان به شمول فدریکا موگورینی و رهبران اتحادیه اروپا این توافقنامه را یک نقطه عطف برای این اتحادیه خواندند.
Something that just 1 year ago, most of us and most of
این امر یک سال قبل توسط ما و بسیاری از جهان ناممکن شمرده می شد.
حمایت کنندگان این پیمان می گویند که این اقدام نوع از کاستی هایی را که در جریان مداخله سال 2011 لیبیا دیده شد از بین می برد، زمانی که متحدین اروپایی به کمک های هوایی و مهمات آمریکایی متکی بودند. سوفیا بسیج از مرکز اصلاحات برای اروپا می گوید که 3 سال بعد تهاجم روسیه بر کریمیا نیاز همکاری های دفاعی را برای رهبران اروپایی آشکار ساخت.
در حال حاضر فرصت برای رسیدگی به مواردی وجود دارد که عمدتاً توسط آلمان و فرانسه به حالت تعلیق درآورده شده بود.
با کمک و فشار قشری سیاسی، به خصوص به دنبال انتخاب رئیس جمهور ترامپ به حیث رئیس جمهور ایالات متحده، دریچه فرصت های بازگردی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی خود ناتو را یک سازمان بیکار خوانده بود. با وجودی که رئیس جمهور ترامپ حمایت خود را بعد در مورد ناتو ابراز داشت، اما شک و تردیدها در بروکسل همچنان محسوس است.
The strong sense in Europe that America will no longer be there to rescue them and that they have to get serious that they have to
چیزی که در اروپا با طور شدید محسوس است این است که ایالات متحده دیگر برای نجات آنان وجود ندارد. آنان باید بسیار جدی باشند و باید برای دفاع خود بیدار شوند. دوم اینکه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز این مفکوره را تقویت بخشید. بریتانیا همیشه ادغام دفاعی کشورهای اروپایی را در سطح اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار می‌داد.
بریتانیا که قرار است در سال 2019 اتحادیه اروپا را ترک کند، تعهد کرد که پیمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را حمایت کند. بوریس جانسن، وزیر خارجه بریتانیا، می‌گوید:
We think there's a lot of promise in the ideas and
به نظرم امکانات و شانس زیادی در این طرح دیده می شود و ما آن را حمایت می کنیم.
هدف پیمان ساختار همکاری های دائمی دفاعی افزایش امنیت اروپا در پایان تر از سطح دفاعی مشترک این کشور هاست که در ماده 5 ناتو درج شده است.
NATO representatives are saying that they actually don't see the risk of duplication. They don't see.
نماینده های ناتو میگویند که آنان واقعا خطر تکرار و خطر افزایش را نمیبینند. آنها نیاز برای همکاری های کشورهای اروپایی در بخش های دفاعی و کار با یکدیگر را میبینند.
تحلیلگران میگویند بریتانیا نگران است که مبادا در میان ناتو و اتحادیه اروپایی گیر ماند. بریتانیا ممکن قادر باشد که با پروژه های اتحادیه اروپا تحت پیمان پسکو بپیوندد، اما تنها در صورتی که کمک های مالی پایدار و تجهیزات فراهم کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
قرارداد راه لاجورد روز چهارشنبه در هفتمین نشست منطقه‌ای ریکا در اشخاباد پایتخت ترکمنستان امضا شد. قرارداد راه لاجورد که میان افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان امضا شده است با منظور تقویت اتصال و گسترش تجارت از طریق سرمایه‌گذاری روی زیربناها و بهبود همکاری‌ها صورت گرفته است. در رابطه با این موضوع همکار ما نجیب احمدیار مصاحبه با آقای وحید ویسی سفیر افغانستان در استرالیا که یکی از طراحان راه لاجورد می باشد انجام داده که اینک پیشکش می شود.
هدف اصلی از این موافقتنامه متجانس ساختن پروسه های گمرکی، ویزه و سایر سهولت هایی که بین مال التجاره در بین کشورها صورت می گیره ایجاد شد. البته این موافقتنامه بین 5 کشور است: افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه، که در سال 2012 طرح ابتدایی شریخته و تا ای که در سال 2014 موافقه کشورها را گرفتیم و تقریبا 3 سال طول کشید تا که ما مذاکره را به انجام رسانیدیم و تا ای که امروز خوشبختانه در اشقابات بین 5 وزیر خارجه همین کشورهای زی دخل در پروسه امضا شد.
چقدر این موافقتنامه به سود افغانستان است و افغانستان از معاصر جغرافیایی که بیشتر وابسته به پاکستان می باشه خود روانید؟
موافقتنامه راه لاجورد هدف اصلیش ایست که چطور افغانستان از انحصار یک یا دو دهلیزی که همیشه دائمی ما به او وابسته هستیم نجات بده، که خوشبختانه ما به این موافقت نائل آمدیم و این خود زمینی از این را میسر میسازه که کشورهایی که بر ما مشکلات ایجاد میکنه در قسمت ترانسپورت و ترانزیت اینا را وادار بسازه تا این که تن به تن و این که افغانستان دیگر در انحصار ترانزیتیشان قرار نداره.
چقدر این طرح برای رشد اقتصادی افغانستان مؤثر است و افغانستان چه نقشی دارد این میان؟
راه لاجورد یکی از کوتاه‌ترین راه‌هایی است که افغانستان وصل میکنه به اروپا. ما مقایسه کردیم که چقدر روز و چقدر مال البته کالای تجارتی و چقدر وقت در بر میگیره تا ما به بازارهای اروپا دسترسی پیدا کنیم. راه لاجورد ایره میتونه در ظرف 6-7 روز از بندر تورغوندی به اروپا برسانه که قیمت هر کانتینر هم میشه در حدود 1300 تا 1500 دلار که از طریق دیگر راه ها به مراتب بیشتر است و به مراتب میاد زمانیش بالاتر است و این باعث از این میشه که ما ایره بگوییم که کوتاه‌ترین راه است که برای مال تجاری افغانستان کمک میکنه تا به زودترین فرصت به اروپا برسه. البته اروپا یک بازار بسیار بزرگ است و همیشه ای آرمان ما بوده که بتوانیم نه تنها از طریق کراچی و بندر عباس بلکه از طریق سایر مسیرها بتوانیم به اروپا دسترسی پیدا کنیم. قبلا نطور بود که مثلا اگر ویزی ترکمنستان میگرفت باید آماده از این میبود که ویزی آذربایجان میگرفت، باز در آذربایجان باید ویزی گرجستان میگرفت و همطور ویزی ترکیه. اما وقتی که از مسیر راه لاجورد تحت از این چارچوب تحت از این موافقتنامه مال خود به اروپا انتقال بده، ویزه هر 5 مملکت بدون کدام تعلل داشته باشه و مالش از نگاه گمرکی مسئولیت داشته باشه و بدون کدام مشکل و بدون از این کدام موانع در قسمت موضوعات گمرکی ایجاد شده ای بتانه مال خود با آسانی انتقال بده. هدف بله. اصلی راه لاجورد می است.
کدام خطوط زیربنایی از افغانستان می گذره و چقدر سبب ایجاد مشاغل در افغانستان می شه؟
خب هر قدر که ما بتانه مسیرهای ترانزیتی خود و سایر کشورها باز کنیم اما قدر دسترسی به بازارها بلند می ره. هر قدر دسترسی به بازار بلند بره برای دهقانای ما، برای متشبسین افغانستان و برای کسایی که در بزنس های مختلف در افغانستان مشغول هستند، زمینی از این مؤثر میشه که البته تشویق میشه و زمینی از این مؤثر میشه که اینا بتانن بیشتر اموال خود صادر کنن و یا اموال وارد کنن از این مسیرها. یک تاثیر مثبتش است. دیگه ای که خود از این موضوع باعث از این میشه که تولیدات بلند بره. مثلا اگر چند وقت پیش ما شما شاید از این بودیم که طریق چابهار اموال از هندوستان وارد کنیم، که خوشبختانه ما مسئول مذاکرهچی ارشد چابهار هم بودم و این باعث از این میشه که مثلا اموالی که در جنوب افغانستان تولید میشه از مسیر چابهار بره به طرف هندوستان و اندو پاسیفیک و اموالی که در قسمت‌های شمال افغانستان تولید میشه و این از طریق حیرتان و از طریق آقینه و ترغندی از به مسیر چابهار انتقال پیدا کنه.
بله.
یک گپ دیگه از این هم وجود داره که ما بتانیم از طریق رای لاجورد که البته 5 کشور به موافقه رسیدن ای را از طریق افغانستان به تاجیکستان و چین هم وصل کنه.
بله.
و این یک دست باز و ما میتونه که مذاکرات خود همراه پاکستان و ایران آسان‌تر بسازیم.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
تولید روغن و آچار زیتون در ننگرهار افزایش یافته است. مقام های این ولایت می گویند که امسال 1200 تن روغن زیتون در ننگرهار تولید شده است. شرح بیشتر را از همکارم ضیاءالرحمن حسرت بشنوید.
گلاب منگر والی ننگرهار می گوید در نتیجه پرورش و نگهداری معیاری از فارم های زیتون در این ولایت، تولیدات فابریکای زیتون صدها تن افزایش یافته است. به گفته والی ننگرهار، 3 سال قبل 5 تن روغن زیتون تولید شده بود، اما این رقم اکنون به 1200 تن رسیده است. آقای منگل با اشاره به برنامه‌های اصلاحی ریاست کانال ننگرهار می افزاید.
دی ریاست خدامدار و حلوزل و چی دی ولایت نه یو همیشنه حمایت ورسره و
در اثر تلاش های دائمی این ریاست و همکاری ولایت ما توانستیم که حاصلات زیتون را چند صد تن افزایش بدهیم، یعنی از 5 تن که چند سال قبل بود به 1235 تن افزایش دهیم که فکر میکنم این تولید خوبی باشد و به ما امیدواری های ببار آورده است. در صورتی که ما در آینده به این فارم ها توجه کنیم، این فابریکا می تواند نیازمندی های ما را در عرصه تیل و آچار زیتون مرفوع سازد.
با گفته والی ننگرهار، امسال بر علاوه روغن زیتون 35 تن آچار زیتون نیز در این ولایت تولید شده است. کارمندان فارم‌های زیتون میگویند نرمکاری و شاخه بوری درختان سبب شده است که حاصلات آن افزایش یابد. نیک محمد یکی از باغداران فارم‌های زیتون ننگرهار در مورد میگوید
تعداد چې نرمکاری وشوله او شاخه بوری وشوله.
علت این است که نرمکاری خوب صورت گرفت، شاخه بوری خوب صورت گرفت، کود خوب و به وقت به درختان زیتون داده شد. همین علت بود که امسال حاصلات خلاف توقع بلند رفت.
غلام حضرت عبدالرحیم زای رئیس کانال ننگرهار افزایش تولید روغن و آچار زیتون را تایید می کند، اما می گوید با آن که نسبت به گذشته سهولت های ایجاد شده است، ولی هنوز هم در بخش جمع‌آوری دانه زیتون مشکلات دارند.
تیر کلنو که دغه مشکلات به موږ وځه که تاسو بیادی که مکاتب او نور عام خلق مونږ
سره سالهای قبل هم با مشکلات مواجه بودیم. شما شاهد بودید که توسط شاگردان مکاتب و مردم محل دانه زیتون را جمع‌آوری می‌کردیم، به خاطر که جمع‌آوری زیتون کار دشوار است. اکنون توسط کارگران خود هر روز تا 1300 تن جمع‌آوری می‌کنیم و این ماشین آن را پروسس می‌کند. این ماشین دیگر اگر فعال گردد، ما میزان جمع‌آوری حاصلات را هم بلند می‌بریم و اگر امکانات جمع‌آوری دانه زیتون به ما فراهم شود، می توانیم میزان تولیدات را چند برابر افزایش دهیم.
اکنون تنها یک مغازه بزرگ دولتی محصولات زیتون در شهر جلال آباد وجود دارد و از همین مغازه زیتون و محصولات آن به سایر ولایات افغانستان صادر می‌گردد. اداره کانال ننگرهار در صدد بازاریابی خارجی زیتون این ولایت به خارج از افغانستان است، اما هنوز به این کار موفق نشده است.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا خواهید بود. با ما باشید.